سلام و روز بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. وزارت معارف حکومت طالبان از ادامه نصاب تعلیمی نظام جمهوریت در مکاتب خبر داده و گفته که توزیع کتاب را در برخی از ولایت ها آغاز کردند. این وزارت با فرستادن پیام به رسانه ها گفته که تا حال 7 میلیون جلد کتاب تنها در شهر و ولسوالی های کابل توزیع شده. و گفته این وزارت اکنون روند توزیع کتاب و 7 ولایت دیگر هم جریان دارد. با برگشت طالبان به قدرت بیش از 8 ماه می شود که دختران بالاتر از صنف ششم از حق آموزش محرومند. شرکت برشنا می گوید که تیم فنی آن در گذرگاه سالنگ جنوبی در ایام هیت هم به کار خود جهت ترمیم پایه های برق ادامه داده است. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا در توییترش گفته که تلاش می کنند تا کار ترمیم پایه های برق هرچی زودتر تکمیل شود. دو پایه برق بامداد جمعه تخریب شد. مقام های طالبان گفتند که 2 نفر را در این پیوند بازداشت کردند. انتظار می رود که حدود 100 غیر نظامی که از شهر ماریوپول اوکراین تخلیه شدند امروز به شهر زاپروژیا برسند. این را ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است. 100 نفر هنوز در پناهگاه‌های زیرزمینی فابریک فولاد آزوف آستال در شهر بندری محاصره شده ماریوپول باقی ماندند. قرار است جیل بایدن همسر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز مادر را در دیدار با مادران و کودکان اوکراینی که به خاطر تهاجم روسیه مجبور به ترک کشورشان شدند سپری کند. قصر سفید در این باره ناوقت دیروز خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز این دیدار روز یکشنبه هفته آینده 8 ماه می که برابر است با روز مادر در سلواکیا صورت خواهد گرفت. و نیوزلند برای نخستین بار در بیش از 2 سال گذشته از جهانگردان از ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا، ژاپن و ده‌ها کشور دیگر پذیرایی کرد. پس از دور شدن بسیاری از محدودیت‌های مرزی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، ورود گردشگران به نیوزلند آغاز شده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. آنچی را در ادامه میشنوید. وزارت معارف حکومت طالبان از ادامه نصاب تعلیمی نظام جمهوریت در مکاتب خبر داده است. جزئیات تا لحظات دیگر. در گزارش های ایدی این را خواهید شنید که از تجلیل اید امسال زیر سلطه طالبان مردم چی میگویند؟
ایده ای گذاشتم و کارکو می رفتیم، به میله جایا می رفتیم، تفریح می کردیم. مگم ده اید ما رفتن نمی تانیم، اکزی می ترسیم که اگه بریم ده کارکو کدام انفجار نشد.
شماره که پس از تسلط دوباره طالبان رای مهاجرت را در پیش گرفتند، اید امسال را دور از افغانستان چگونه تجلیل می کنند؟
پارسال ما خیلی خوش بودیم چون یک جا بودیم و روز هر باره که ما در این کلیه کرد تلفون را تب کردم.
پیام های ایدی شما ها را هم در جریان همین برنامه نشر خواهیم کرد.
چهار گیری خوب داریم و 4 سال متعر است دیگه. عید سعید و فطر برای تمام افغانستان تبریک میگویم.
در مسائل بین المللی از انتقال 100 غیر نظامی اوکراینی از شهر ماریوپول به شما جزئیات خواهیم داد. از میدان ورزش و هوای تازه، دو برنامه هفتوار که در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک با من همکاری میکنم. پیش از نشر گزارش ها، عید شما مبارک. امیدوار هستم هر جایی که هستین عید مملو از خوشی و صفا و صمیمیت در کنار هم سپری کنین. اکنون گزارش ها را نشر میکنیم. گزارش های ایدی هم داریم، اما پیش از آن میشنوید که وزارت معارف حکومت طالبان از ادامه نصاب تعلیمی نظام جمهوریت در مکاتب خبر داده و گفته که به اساس همین نصاب در مکاتب به دانش آموزان تدریس خواهد شد. این وزارت با فرستادن پیام به رسانه ها گفته که تا حال 7 میلیون جلد کتاب تنها در شهر و ولسوالی های کابل توزیع شده و حالا روند توزیع کتاب ها به 7 ولایت دیگر هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش. در حالی که هنوز هم سرنوشت دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم روشن نیست، وزارت معارف طالبان از توزیع روند کتب درسی در برخی ولایات افغانستان خبر می‌دهد. وزارت معارف طالبان گفته است تعدادی از کتاب‌های درسی چاپ شده نظام جمهوریت در مکاتب کابل توزیع شده و روند توزیع یک تعداد دیگر آن نیز در برخی ولایات ادامه دارد. عزیز احمد ریان سخنگوی این وزارت روز دوشنبه با فرستادن پیام به رسانه‌ها گفته است این کتاب‌ها چاپ شده و در حال چاپ برای صنف اول تا دوازدهم است.
روند توزیع 7 میلیون جلد کتاب در کابل و ولسوالی های آن تکمیل شده است و 6 میلیون کتاب درسی دیگر در 6 ولایت در حال توزیع است. 5 میلیون کتاب برای 7 ولایت دیگر نیز در حال رسیدن از چین است و در 19 ولایت باقی مانده 21 میلیون جلد کتاب در هندوستان زیر چاپ قرار دارد که در آینده نزدیک انتقال و توزیع می شود.
سخنگوی وزارت معارف در مورد هزینه چاپ این کتاب‌ها جزئیات ارائه نکرده است. پیش از این در نظام جمهوریت همواره از نبود کتاب در مکاتب گزارش‌های به نشر رسیده و حکومت قبلی دلیل آن را نبود بودجه عنوان کرده بود. گزارش‌های نیز به نشر رسیدند که در برخی مکاتب به جای مضامین درسی کتاب‌های فرهنگی و دینی تدریس می‌شود، ادعایی که طالبان تا حال آن را تایید نکردند. در پیام وزارت معارف همچنین آمده است روند گزینش آموزگاران زن و مرد از طریق رقابت آزاد در مرکز و ولایات جریان دارد و همچنین در هر ولسوالی 3 تا 10 مکتب ابتدایی ساخته می شود. در این پیام همچنین گفته شده است که به سطح ولایات هم یک مرکز بزرگ جامعه دینی ساخته می شود که ظرفیت تدریس برای 1000 دانش آموز را داشته باشد. وزارت معارف طالبان در حال این سخنان را بیان می کند که هنوز هم مشکلات درسی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم حل نشده است. اما وزارت معارف طالبان به موقف قبلی خود تاکید می کند و می گوید که به خاطر حل این مشکل منتظر فیصله از سوی رهبریشان است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تا لحظات دیگر چند گزارش مربوط به عید امسال به شما نشر میکنیم. اکنون میشنوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوی افغانستان گفته که اگر روی انحصار قدرت تاکید شود وضعیت در افغانستان وخیمتر خواهد شد. او این سخنان را در پیام ثبت شده به مناسبت عید رمضان که دیشب در صفحه فیسبوکش نشر شد گفته. آقای غنی در زمانی که در قدرت بود تا چه حد با آنچه که برای بهبود وضعیت افغانستان اکنون پیشنهاد میکند توجه کرده و به آن عمل کرده بود. ستار فروغ امی سوال در آغاز گفتگوی تلفنی از احمد ضیا نیکبین کارشناس مسائل سیاسی پرسیده.
مسئله اساسی همی هست که آقای اشرف غنی خود به حیث یک حاکم انحصارگر در دوران قدرتش به مردم افغانستان معرفی شده. یعنی در زمانی که آقای اشرف غنی سر قدرت بود، قدرت کاملا در انحصار خود آورده بود و همی انحصار قدرت باعث از این شد که هم فساد، هم تضعیف نیروهای امنیتی، هم در کل در ساختار تشکیلاتی دولت یک مشکل بسیار اساسی به وجود آمده بود. حال کسی که خودش متهم به انحصار قدرت هست چطور میتونه گپش مؤثر باشه برای کسایی که اونا قدرت در انحصار خود آوردن؟
نگبین صاحب، اما آقای غنی در گذشته اتهام که گویا او قدرت را انحصار کرده رد کرده بود و گفته بود که همه در حکومتی که او رهبری میکرد شامل بودند.
شما میدین که وقتی که همه چیز خودش تعیین میکرد، همین که انحصار قدرت نیست، چی هست؟ کسانی که اینا واقعا برای افغانستان دلسوز بودن، اینا از قدرت که در بسیار در آشه رفته بودن. مردم افغانستان وقتی گپای آقای غنی را میشنوه خندیشان میگره و بسیار همشان بسیار غضب میکنن که چطور یک شخصیتی که افغانستان به این روزگار آورده باز هم میشینه از در مطبوعات و در وسایل داده جمعی از صلح و از انحصار قدرت، از عدم انحصار قدرت و از یک حکومت همگانی و از همکاری و از مشارکت صحبت میکنه.
نگبین صاحب، در آنچه که 8 ماه پیش اتفاق افتاد، فکر نمیکنین همه کسانی که در نظام پیشین مقام و منصب داشتن مسئول هستن؟
غنی جمع تماما کسانی که و در عریکه قدرت قرار داشتن، همشان یکسان پیش مردم افغانستان مسئول هستند.
مردم میخوان بدانند که چی چیز باعث سقوط حکومت به رهبری محمد اشرف غنی در 15 آگست پارسال شد. به نظر شما چرا آقای غنی در این باره به طور واضح حرف به زبان نمی آورد؟
غنی حرف بر گفتن بر مردم افغانستان نداره. غنی مردم افغانستان بازی داد. غنی بر مردم افغانستان گفت که من تا آخرین قطره خون خود نمیگریزم. غنی بر مردم افغانستان گفت که من امان الله نیستم. غنی بر مردم افغانستان گفت که من به اصطلاح نجیب نیستم. من بچه اینمی وطن هستم و از اینمی سرزمین دفاع میکنم. که این کار نکرد غنی.
اما آقای غنی گفت که اگر افغانستان را ترک نمی کرد در داخل کابل جنگ صورت می گرفت و تعداد زیادی از غیر نظامیان احتمالاً که کشته می شدن.
با این تجهیزاتی که در اختیار آقای غنی قرار داشت چرا قدر امکان داده می شد که طالب داخل کابل شود؟ چرا نتانست از ورود طالب ها در کابل جلوگیری بکنند؟ بسیار بسادگی جلوگیری می شد.
احمد ضیاء نیکبین کارشناس مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. پیام های شما را تا لحظات دیگر نشر میکنیم. تا و بر شما ای را هم میگیم که خانواده هایی که دور هستند از افغانستان چگونه عید تجلیل میکنند. اما اکنون در داخل افغانستان امروز دومید است شهروندان در داخل افغانستان عید امسال زیر سلطه طالبان چگونه تجلیل کردنده ای گزارش میشنویم.
امروز دوم عید سعید فطر است، اما پارک ها و محلات تفریحی در کابل کمرنگ به نظر می رسد و به دلیل نبود جمع جوش مردم حال و هوای سابقش را ندارد. مردم عام دلیل نرفتنشان را به این مکان های تفریحی ضعف اقتصادی و نبود کار عنوان می کنند. مریم یک تن از باشنده های کابل به رادیو آزادی گفت عید سالهای گذشته را بسیار خوب تجلیل می کردند. در روزهای عید در کنار رفتن به خانه های دوستان و اقارب در محلات تفریحی با دوستانشان به میله می رفتند. وی می گوید هرچند در روزهای اخیر تهدیدات امنیتی آنان را نگران کرده است، اما نداشتن توان اقتصادی نیز سبب شده است تا برای میله و تفریحگاه ها نروند.
ایده گذاشتم بعد از دیدن دوستا و رستان و خانه دوستا بعد از پارکا می رفتیم به میله جای می رفتیم تفریح می کردیم. مگم دیگه ما رستان نمی تانیم اکزی می ترسیم که اگه بریم دی پارکا کدام انفجار نشد. بیرون هم نمی شد. چندین بار انفجار هم شد. از خاطر دیگه جای رستان نمی تانیم و خانه دوستا رو رفتیم دیگه حال نمی شد جای بریم.
مریم افزود هرچند کودکانش اصرار داشتند که آنها را به پارک شهر ببرد به خاطر مشکلات اقتصادی نتوانست به خواستشان پاسخ مثبت بدهد. در کنار پارک های تفریحی کابل، تپه گلغوندی در ولایت پروان نیز که یکی از جاهای تفریحی و سرسبز برای فامیل ها به شمار می رود امسال حال و هوای سابقش را ندارد. همین یک تن از باشنده های شهر چارکار به رادیو آزادی گفت در عید سالهای گذشته مردم حتی از کابل و ولایات همجوار برای میله می آمدند، اما امسال به دلیل مشکلات اقتصادی و انفجارهای اخیر هیچ خانواده برای میله به اینجا نیامدند.
خانه من در نزدیک تپه مشهور به گلخوندی در شهر چارکار ولایت پروان است. سالهای قبل مردم برالوی که می رفتن به دیدن اقارب خود برای تفریح و مهمانی خانوادگی هم در این تپه می آمدن، اما امسال به خاطر مشکلات اقتصادی و به خطرات انفجار و حملات انتحاری مردم به این تپه کمتر، خیلی کم مراجعه میکنه و خانواده بسیار کمتر می آیند به این تپه.
عید سعید فطر و عید قربان از جشنهای مذهبی مسلمانان است که از سالیان متمادی مردم در کشورهای اسلامی به شمول افغانستان از آن تجلیل می کنند.
شماره خانواده هایی که از افغانستان بیرون شدند می گویند عید رمضان امسال برایشان خیلی کمرنگ است. این خانواده ها بیشترشان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در روند تخلیه کشور را ترک کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک خانواده افغان پس از حاکمیت طالبان و خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان به کانادا پناهنده شده است. آمنه مایار رئیس خانواده‌اش که پیش از این خبرنگار و فعال حقوق زن بود میگوید در سالهای گذشته روزهای عید را در افغانستان میان دوستان و خویشاوندان خود بسیار خوب تجلیل میکرد، اما به گفته وی مهاجرت خوشیهای عید امسال را از وی و خانواده‌اش گرفته است.
متاسفانه افغانان چی
امسال نه من و نه خانواده‌ام عید داریم، زیرا ما اینجا تازه مهاجر شده ایم و بلد نیستیم. عید در وطن خود ما لذت بخش است، زیرا آنجا مراسم را می توانیم به صورت درست میان دوستان خود تجلیل کنیم. اشکلا شیرزاد یکی دیگر از هم مسلکان آمنه مایار که به انگلستان رفته است وضعیت مشابه دارد.
اشکلا میگوید امسال از خانواده و دوستانش دور است و انگیزه تجلیل عید رمضان را ندارد.
وزید من لپاره بلکه در طول حق افغانان
این امسال نه تنها برای من بلکه برای تمام افغانهایی که تازه مهاجر شدند بسیار سخت است که دور از خانواده و دوستان خود عید را تجلیل کنند، زیرا زمانی که در افغانستان بودیم عید را میان دوستان و اقارب خود بسیار خوب تجلیل می کردیم.
وزید من لپاره در طول لپاره بسخت دی.
اما برخی دیگر از افغانان که تازه مهاجر شدند میگویند تمام فرایض ماه رمضان را بجا کردند و عید را نیز تجلیل میکنند، اما نه آن طوری که در داخل کشور از آن تجلیل میکردند. مجیب لحاظ یک تن از فعالان مدنی به رادیو آزادی گفت:
قسمه که ایده سالهای پیش بود این امسال آنطور نیست و نه مانند ایده‌های داخل کشور برایش آمادگی گرفته می توانیم، زیرا قلبهای ما خوش نیست، اما ما که روزه گرفتیم اید را هم تجلیل می کنیم، نه مانند ایده‌هایی که در افغانستان تجلیل می کردیم.
عید رمضان امسال در حال فرا می رسد که پس از حاکمیت طالبان هزاران خانواده افغان به کشورهای مختلف پناهجو شدند. از عید رمضان و عید قربان که هر دو یک رسم و عنعنه عمومی است در افغانستان و کشورهای اسلامی هر سال تجلیل می شود. اما اکنون که شماری از افغانها به کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی مهاجر شدند، وضعیت مهاجری شوق و ذوق تجلیل از روزهای عید را از آنان گرفته است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون می شنوید که حدود 100 تن از شهروندان اوکراین که از شهر ماریوپول منتقل شدند امروز به جنوب شرقی کشور می رسند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
قرار است که حدود 100 تن از شهروندان اوکراین امروز از ماریوپول و شهر جنوب شرقی زاپوریژیا برسند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با اعلام این خبر در این مورد گفته که صدها تن دیگر تا هنوز در پناهگاه ها در تاسیسات تولید فلز آزوف گیر ماندند. زلنسکی افزوده که در همکاری با سازمان ملل متحد تلاش میکنند تا زمینه انتقال سایر مردم از این تاسیسات فراهم شود.
برای نخستین بار پس از روزهای جنگ دهلیز سبز از اول ماه به فعالیت آغاز کرد. دو روز آتش بس مکمل برای نخستین بار در منطقه معدن فلز آزوفستال به اجرا گذاشته شد. بیش از 100 تن از غیر نظامیان منتقل شدند. کودکان و زنان در میانشان شاملند که از خصومت ها در تاسیسات آزوفستال بیرون شدند.
ساویان ابریو سخنگوی دفتر کمک های بشری سازمان ملل متحد در اوکراین دیروز گفت که انتقال مردم از شهر ماریوپول به همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ و در هماهنگی با مقام های اوکراینی و روسیه صورت گرفته. این سو در جبهه های جنگ استخبارات نظامی بریتانیا امروز گفت که نیروهای روسی تلفات خیلی سنگین را در اوکراین متحمل شدند. در گزارش آمده که عملیات حدود 25% از کل نیروهای روسی در اوکراین غیر مؤثر و بی نتیجه بوده است. در یک تحول دیگر قرار است جل بایدن بانوی اول امریکا از 5 تا 9 ماه می بر رومانیا و سلوواکیا سفر کند. انتظار می رود که با کارمندان سفارت، نیروها، پناهجویان اوکراینی، کارمندان نهادهای خیریه و استادان دیدن کند. دفتر جل بایدن امروز خبر داد که بانوی اول امریکا سفرش را از رومانیا آغاز خواهد کرد. این دیدار در حال صورت می گیرد که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا در سفرش به اوکراین با رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی دیدار کرده. با گزارش کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، بیش از 5.5 میلیون تن از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین از کشورشان بیجا شدند. تنها بیش از 3 میلیون تن به پولند پناه بردند و بیش از 1 میلیون تن هم به رومانیا و سلوواکیا، کشورهای عضو ناتو که مرزهای مشترک با اوکراین دارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از میدان ورزش و هوای تازه دو برنامه هفته‌وار که تا لحظات دیگر نشر میشن، اما در این بخش برنامه با همکارم ستار فروغ بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
افزایش و گسترش فقر در افغانستان بر آمادگی برای تجلیل از عید رمضان سایه افگنده.
یگان که کلچه یگان چیز خریداری میکردیم امسال هیچی در نیست، پول نداریم امسال، این گفتن نمیشم و هیچی نخریدیم.
عید امسال برای افغانهایی که پس از حاکم شدن طالبان افغانستان را ترک کردند چقدر متفاوت است؟
پارسال ما خیلی خوش بودیم چون یک جا بودیم و روز هر باره که ما داریم که یک تلفن تب کردم.
پیام های عیدی شما را هم داریم.
بسیار گیری خوب داریم و در میله بدرسیم در این صحیح اینو مینه بسیار سال متحر است دیگه.
باز هم خوش آمدید. برخی از خانواده ها میگویند که به دلیل فقر و تنگ دستی هیچ آمادگی برای عید نگرفتن. گزارش در این آورد.
یک سال دیگه یگان کیک کلچه یگان چیز خریداری میکردیم امسال هیچی نمیست.
افضل 45 ساله سرپرست یک خانواده 6 نفری در کابل است که میگوید امسال اقتصادش خوب نیست و هیچ آمادگی برای تجلیل از عید را ندارد. او که پیش از روی کار آمدن دوباره طالبان وظیفه رسمی داشت، اکنون با یک کراچی دستی نفقه خانواده اش را مهیا می‌سازد. او به همین خاطر توان خرید لباس و میوه عید را ندارد.
یک سال دیگه یگان کیک کلچه یگان چیز خریداری میکردیم امسال هیچی نمیست، پول نداریم امسال، این گفتن نمیشم و هیچی نخریدیم، تیاری نگرفتیم.
او میگوید روزانه بین 50 تا 100 افغانی درآمد دارد و برخی روزها هم بیکار میماند. این تنها فضل نیست که در ماهای گذشته با چنین سرنوشت روبرو شده است، بلکه اماننده و شهروندان دیگر کشور نیز امسال از وضعیت خوب اقتصادی برخوردار نیستند. اما در کنار این افراد فقیر و نادار، شمار از خانواده ها در کابل که اقتصاد نسبتاً خوب دارند در پی این هستند که آمادگی های برای عید بگیرند ولو اینکه اندک باشد. غفور یکی از این افراد است که با پول دست داشته اش لباس و میوه عید را خریداری کرده است.
خرچی زیاد می‌خریدیم، اما امسال هم به خاطر کذبی پیش دوستا یک بعض دوستایی که میادم چینم بسیار کم خرید کردیم.
خب میگوید که امسال بهای میوه خشک و لباس در تناسب با سالهای پیش افزایش یافته، اقتصاد مردم هم ضعیف‌تر شده و بیشتر مردم توان خرید را از دست دادند. مندوی یکی از بازارهای مشهور در کابل است که همزمان با فرارسیدن عید بر جمع و جوش آن افزوده می شود. اما شمار از دکانداران در اینجا می گویند تغییرات مالی مردم را حس می کنند. در این باره از عبدالبصیر یکی از میوه خشک فروشان در این بازار پرسیدم.
امسال مردم به خاطر سودای عید خریدن میایند، پرسان می کنند، اما نمی خرند. در 100 نفر اگر 10 نفرش بخرند کاروبار خراب است، مردم بسیار بیچاره هستند.
افغانان پیش از فرارسیدن عید میوه خشک و کیک و کلچه آماده می کنند، لباس های نو می دوزند و دختران هم در شب اول عید به دستانشان خینه می گذارند. اما امسال ظاهرا دیده می شود که این آمادگی ها متفاوت از سالهای گذشته است، زیرا برای شماره تمامی آمادگی عید خلاصه شده است با پیدا کردن لقمنان برای خانواده هایشان. با گذشت بیش از 8 ماه روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، دیده می شود که اقتصاد ضعیف هنوز هم زندگی مردم را زیر سایه برده است. شمار از این افراد فقیر می گویند با چنین وضعیتی که اکنون دارند، ممکن روزهای عید را هم به جای جشن گرفتن عید و رفتن به خانه دوستان برای پیدا کردن لقمنان به جاده ها برایند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بیشتر از 8 ماه پیش با دنبال حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، تعداد زیادی از افغانها این کشور را ترک کردند. خدیجه یکی از آنهاست. نخستین بار است که او عید را در غربت می‌گذراند و خانواده‌اش در کابل با فراز و فرود زندگی دست و پنجه نرم می‌کند.
نخستین سال زندگیش در غربت و دوری از خانواده، خدیجه با اشک و بغض گلو از روزهای باهمی با خانواده قسم می کند. می گوید این عید برایش خوشی نداده است.
مثلا روز خیلی وضعیتم بد است چون اولین سال است که مسافر هستم. من هیچ بار مسافرت نکردم، دور از خانواده، دور از وطن.
پارسال ما خیلی خوش بودیم چون یک جا بودیم و امروز هر باره که ما داریم که یک تلفن تب کردم بخاطر نمیخواستم مادرم صدای گریه من روش نما برش نمایم کردم که مادر من امروز این جایی در تجلیل کرد. پس از این که ما حاضر شدیم، خب
میگوید چشم به گذشته ها دوخته و یاد روزهای سال پار که در کنار خانواده بود و سفره ایدی را با ذوق سلیقه دلخواه خودش چیده بود.
روزهای خوب ما از ما گرفته شد. ما هر سال با مادر جانم یک جا می رفتیم، آمادگی می گرفتیم، می بید بخر و لباس بگیر و همه چیزها را تیار کن. اید امسال اید نیست. امسال دشمنای آزادی و دشمنای سرخ ما را جدا ساختن. خانواده ها را مثل خانواده ما خانواده های زیادی هستن که فرزندانشون دور شدن.
خدیجه فعال حقوق زن از صدها جوان است که با ورود طالبان به کابل همه آرزوهایش را گذاشته و راه سفر گرفت و پس از دشواری های زیاد به اسپانیا رفت.
وقتی که طالبان آمد، زمانی که با ما اجازه کار کردن ندادن، اولین روزی که ما دفتر رفتم و ما حتی اجازه وارد شدن در داخل دفتر خود ما را نمیدادن. بعد از او ناگزیر که کشور ترک کردم. مدت تقریبا 8 ماه میشه در اسپانیا زندگی میکنم. اینجا مهاجرت روزهای خیلی سختی است. مثلا هم مدار و ندار و زندگی خود در افغانستان رها کردیم و اینجا آمدیم مهاجر شدیم و ناگزیر باید از صفر شروع کنیم. یاد گرفتن لسان، درس خواندن، کار کردن، این همش به ما خیلی سخت است.
برای آن که بیشتر دوریش در خانه و میان خانواده احساس نشود، خرید عید کرده است و همگام با خانواده خود عید را بزرگ داشت می کند، اما می گوید عید برایش لذت ندارد.
اما متاسفانه که امسال همه با مهاجر و مسافر هستیم که...
خدیجه می گوید آرزوهای بسیاری برای خبرنگار شدن داشت. می گوید تلخترین روز زندگیش روز خدافزی با مادرش بود. بدرقه گیریه های مادر تا آخرین پله های زینه هنوز گوش هایش را می آزارد، اما ناگزیر برای ترک زادگاه و دیار خود راه سفر گرفت. در این گزارش با مادر خدیجه فریده رضایی نیز گفتگو کرده ایم، بانویی که می گوید همه فرزندانش مسافر شدند و این عید را به تنهایی با شوهرش می گذراند.
عید برایم خوشایند نیست. عید پارسال که دوری هم جمع بودیم، اما افسوس آمدن طالبان امان خوشحالی از مردم افغانستان خورسند از من گرفت. مادرها اما پسران خود را مسافر ساختند.
جوانان بسیار به ویژه فعالان حقوق زنان و خبرنگاران مانند خدیجه هستند که با ورود طالبان به کابل امسال به دور از خانواده و با بغض و تنهایی عید و عیدامی روزهای زندگی را می گذرانند. این تنهایی نه تنها برای غربت کشیدگان بل برای خانواده ها نیز درد دهنده و نفسگیر است و گویا که این درد غربت و تنهایی را پایان نیست.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، یعقوب هستم از ولایت قندهار به شما شیل. امروز بسیار گیری خوب داریم ما در میله گذاشتیم در این شهر اینو مینا بسیار ساز متیر است دیگه. خیلی اندوالا زیاده، خیلی اشبازیم اشبازیم بلین بازیم بلین تفتیریم بلین. خیلی روز خوب امروز با کلی دوستا و رسکا. سلام خورمی رسلام، خدا حافظ.
سلام علیکم، خسته نباشی. عیدی سعید فطر را به تمام هموطنانم در افغانستان در هر جای دنیا که هستن تبریک میگم. خدا کنه که عید خوب خوشی داشته باشن، روزه و نمازشان خداوند قبول بگردد آنها به درگاه خودش. خدایا ما را از مسافری و از بدبختی و بیچارگی و از ناامنی نجات بده. یا پروردگار، عوضی صابری هستم در کشور جمهوری اسلامی ایران.
و عرض سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. محمدین هستم از ولایت هلمند با تماس شدیم. عید سعید فطر برای تمام ملت مظلوم افغانستان تبریک میگویم و برای تمام کارمندان رادیوی آزادی تبریک میگویم. برای تمام مهاجرین افغانها که در کشورهای مختلف کشورهای خارجی زندگی میکنند که بسیار دچار مشکلات هستند، و برای اونا هم تبریک و تحیات عرض می‌دارم. و محمدین هستم رادیوی آزادی، یک تشکری خاص از شما میکنم اگر یک برنامه شما بسازن که مردمی که در خارج از دوستا و اقاربای ماست، ما اینترنت نداریم، دسترسی به اینترنت و به فیسبوک و به واتساپ و به اینا به خاطر نظر مشکلات اقتصادی، از طریق رادیوی آزادی اگر کدام پیام اونا برای ما ببانند بشنویم و ما برای اونا ببانیم بشنویم.
پنجونیم عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت معارف حکومت طالبان از ادامه نصاب تعلیمی نظام جمهوریت در مکاتب خبر داده و گفته که توزیع کتاب را در برخی از ولایت ها آغاز کردند. شرکت برشنا می گوید که تیم فنی آن در گذرگاه سالنگ جنوبی در ایام هیت هم به کار خود جهت ترمیم پایه های برق ادامه داده است. دو پایه برق بامداد جمعه تخریب شد. مقام های طالبان گفتند که دو نفر را در این پیوند بازداشت کردند. انتظار می رود که حدود 100 غیر نظامی که از شهر ماریوپول اوکراین تخلیه شدند امروز به شهر زاپروژیا برسند. این را ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است. قرار است جیل بایدن همسر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز مادر را در دیدار با مادران و کودکان اوکراینی که به خاطر تهاجم روسیه مجبور به ترک کشورشان شدند سپری کند. و نیوزلند برای نخستین بار در بیش از 2 سال گذشته از جهانگردان از ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا، ژاپن و ده‌ها کشور دیگر پذیرایی کرد. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم به شما داریم. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر از میدان ورزش و هوای تازه یکی پی دیگر نشر می شوند.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل باشید. تا عبادتتان در ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه حق گردد و همین امیدواری میپردازم به نشر برنامه کنونی. در نخست از بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو افغانستان در رابطه با برنامه های این رشته میشنوید.
مسابقات جام رمضان در رده سنی اطفال خردسالان و نونوحالان داشتیم تحت نام جام رمضان.
ویسودین غوثی مسئول نشرات فدراسیون بوکس افغانستان شما را از دستاوردهای این ورزش در چند سال اخیر با خبر می سازد.
اواخری که حکومت گذشته بود و ورزشکاران ما دستاورده بسیار خوب داشت، خصوصا ورزش بوکس در افغانستان جایگاه خاص خود پیدا کرده بود.
و در اخیر برنامه عبدالقیوم رحیمی عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت کندز در رابطه با برنامه های ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات می دهد.
مسابقات کرش یعنی پهلوانی در خود استادیوم ورزشی و همچنان در اریجات این ولایت راندادی میشه با مناسبت عید سعید فطر.
شنونده های عزیز، همون گونه که در جیران هستین، در ماه مبارک رمضان برخی از فدراسیون ها رقابت های را به نام جام رمضانی و دیگر رقابت ها را اندازی کردند. اکنون از بشیر ترک مربی تیم تکواندوی افغانستان میشنویم که در ماه مبارک رمضان چی رقابت های را اندازی شده و برنامه های آینده ایشان چیست؟
ما در ماه مبارک رمضان مسابقات جام رمضان در رده سنی اطفال خردسالان و نونوحالان داشتیم تحت نام جام رمضان. در حدود 18 تیم و 100 ورزشکار با هم رقابت کردند که رقابت هایشان تمام شد. ما این مسابقات را در 3 کاتگوری برگزار کرده بودیم که کاتگوری اطفال بود، خردسالان و نونوحالان از 6 تا 8 سال، 8 تا 10 سال و 10 تا 12 سال. مسابقات بعدی ما انتخابی به خاطر مسابقات بازی های آسیایی است که در کشور چین برگزار میشه. تا 4 ماه دیگه ما در تاریخ 16 ثور بخیر میان ورزشکارای که عضویت ملی بزرگسالار داره و همچنان آن در ورزشکاری که در مسابقات جام ولایت پنجشیر و جام گل سرخ قهرمان شد. اینا میتونن که در این مسابقات اشتراک کنن و آنهاید از ورزشکارهای نوجوان تیم ملی که سنشان از 17 سال بالا شده و از ترکیب تیم ملی نوجوان بیرون شده، اونا هم برشان چانس داده شده که در این مسابقات اشتراک کنه و برای ورزشکارهایی که در ترکیب تیم ملی بزرگسال است اجازه داده شده که اینا خودشان هر کدامشان میتونن در وزنای مختلف وزنای خود تنظیم کنن، برشان هیچ ممانعت نیست، بینشان رقابت برگزار میشه و در 5 وزنی که از طرف کمیته برگزاری بر ما دعوتنامه آمده از مسابقات بازی آسیایی منفی 58 کیلوگرام، منفی 63 کیلوگرام، منفی 68 کیلوگرام، منفی 80 کیلوگرام و منفی مثبت 80 کیلوگرام ما این رقابت ها را برگزار میکنیم. 5 چهره برتر به این مسابقات انشالله که در خواست خدا باشه با حمایت کمیته ملی المپیک افغانستان به مسابقات بازی آسیایی اعزام میکنیم و بعد از اون ما مسابقات تیم ملی نوجوانان داریم که پیشنهاد ما بر ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان صورت گرفته. انشاءالله که بعد از قبول کردن تاریخ مسابقات توسط کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی افغانستان ما مسابقات تیم ملی نوجوانان خودم تا 1.5 ماه بعد به خیر داشته باشیم.
شما برنامه ورزش را از رادیو آزادی شنونده هستید. در این بخش برنامه وایسودین غوثی مسئول نشرات فدراسیون مجدنی افغانستان در رابطه با دستاوردهای این رشته در سالهای اخیر معلومات می‌دهد.
ورزش بوکس در اواخر که حکومت گذشته بود و ورزشکاران ما دستاورده بسیار خوب داشت، خصوصا ورزش بوکس در افغانستان جایگاه خاص خود پیدا کرده بود، بیشتر از جوانان رو به ورزش بوکس آورده بود و تیم ملی بوکس افغانستان جایگاه خود را همچنان در آسیا و در بین کشورها هم پیدا کرده بود که ما در سال 2020 ورزشکارای ما عظیم مسابقات آسیایی شدند که توانستن رنکینگ خوب به نفع خود و به نفع افغانستان بزنن. ورزشکارای نخبه ما با ورزشکارای قوی دنیا در مسابقات آسیایی روبرو شدند. خوشبختانه ما توانستیم ورزشکار از کشور فیلیپین توسط بوکسر افغانستان شکست بدیم، همچنان ورزشکار کشور تاجیکستان با ورزشکار افغانستان شکست بده، همچنان ورزشکار کشور بحرین شکست دادیم در رقابت‌های آسیایی. در ضمن ما مدال‌ها و دستاوردهای بسیار خوب از در اواخر داشتیم که یک مدال نقره از کپ کشور اندونزی توسط رامش رحمانی داشتیم، ملی پوش بوکس افغانستان. همچنان ما از مسابقات اسکول و یا بچه های مکتب زیر سن دو مدال برنز با ارزش داشتیم که در سال 2019 توسط دو بوکسر ما به دست آورده شد. این همه افتخارات و دستاوردهای عظیمی است که در اواخر ورزشکارای بوکس ما به دست آورده و ورزشکارای ما دیگر ما نیز دستاوردهای خوب دارند. در سه ورزش بوکس و افغانستان در رنکینگ خوب قرار گرفته و یک بوکسر ما رامش رحمانی در کلاس 52 کیلوگرام در رنکینگ 18 در جهان است. این همه دستاوردهای ورزش بوکس فدراسیون بوکس بوده و در پولیج فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان کارکردهای بسیار خوب داشته، در بخش میاری سازی هم کار کرده و توانستیم که نتیجه خوب داشته باشیم. در پولی ازی خواست ما، خواست فدراسیون بوکس، ورزشکارای بوکس از امارات اسلامی دولت جدید افغانستان کی است که ورزش بوکس حمایت بکنن و تشویق بکنن. ما امیدوار هستیم که دولت فیلی ورزش رشد بده و ورزش حمایت بکنن، چون ورزش نماد صلح و امنیت و همدیگر پذیری است و ورزشکارای ما میتونن در میادین بیرون مرزی از خود افتخارات داشته باشن و پرچم کشور ما را به اعتزاز در بیارن و همچنان وطن ما را از طریق ورزش برای جهانیان معرفی بکنن.
در این بخش برنامه عبدالقیوم رحیمی آمار تربیت بدنی و ورزش ولایت قندوز در رابطه بر اندازی چند برنامه ورزشی و مناسبت عید سعید فطر و هفته های بعد از آن برایتان معلومات می دهد.
در رمضان ما هیچ برنامه ورزشی نداریم. ما فقط صرف بخاطر این هفته عید سعید فطر یک سه برنامه داریم. پلان و مکتوب خود ما ریاست عمومی تربیت بدنی روان کردیم. دیگر که بخاطر همین که ما چگونه برنامه خود تربیت بخشیم، مسابقات ولایتی است، مسابقات ورزشی بگویم که در ولایت قندوز ما به مناسبت عید سعید فطر که هفته بعدیش این ختم عید میشن روز پنجشنبه و جمعه، در این ارتباط ما مسابقات کرش داریم، مسابقات کرش یعنی پهلوانی که در خود استادیوم ورزشی و همچنان در هریجات این ولایت راندازی میشه با مناسبت عید سعید فطر که بر روز جمعه گذشته تیر شده، روز دوشنبه و سه شنبه ما مسابقات چهار جانبه والیبال داریم که دو تیم از خود ولایت قندوز است و دو تیم هم یکیش از ولایت بغلان و دیگرش از ولایت بدخشان که این هم هم در خود استادیوم ورزشی قندوز به مناسبت عید سعید فطر راه اندازی میشه، همچنان به خاطر مصرفیت سالم برای خود بینندگان عزیز خود مردم شریف ولایت قندوز ایران دادی میشم و همچنان روز پنجشنبه و جمعه که باز بعدن مسابقات چهار جانبه خود مسابقات فوتبال است که دو تیم از خود ولایت قندوز گرفته میشه و دو تیم هم از یکیش از ولایت تخار و یکیش هم از ولایت بغلان و یه هم در استادیوم ورزشی ولایت قندوز از طرف اداره ورزش قندوز و به همکاری فدراسیون های مربوطش راندادی میشه. دیگه سه مسابقه که ما کرش و والیبال و فوتبال را که در خود ولایت قندوز به مناسبت عید سعید فطر و مصرفیت های سالم برای خود مردم شریف ولایت قندوز راندادی میشه. در خود ولایت قندوز، شهر ولایت قندوز در استادیوم ورزشیش راندادی میشه.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم بر خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که جوانان برای انتخاب همسر زندگی کدام معیارها را مد نظر بگیرند؟ در انتخاب همسر زندگی کدام مشکلات وجود دارد و جوانان چگونه می توانند برای زندگی مشترک یک انتخاب خوب داشته باشند؟ در این مورد برایتان گزارش را تهیه کردم که توجه شما را به آن جلب می کنم. انتخاب همسفر زندگی موضوعی است که مسیر تمام عمر را مشخص می سازد. اگر همسفر زندگی خوب و با معیارهای خوب انتخاب شود، تمام عمر خوش خواهید بود و اگر انتخاب شما نادرست و یک شخص نامناسب باشد، زندگی ناخوشایندی خواهید داشت. به همین منظور بیشتران تاکید بر این است که در انتخاب شریک زندگی دقت بیشتر صورت گیرد. در این قسمت جوانان برای انتخابشان معیارهای مختلف دارند. منالا یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید برای انتخاب همسفر زندگی تنها چیزی که برایش مهم است تحصیلات است.
هر جوان از خود معیارهای مشخص دارد. اگر در رابطه به معیارهای شخصی خودم بگویم، بدون شک خانمم باید یک شخص تحصیل کرده باشه، حداقل لیسانس یا ماستر باشه، خود چی بهتر. و چون خانم هایی که تحصیل کردن در آیندهشون، آینده اول فرزندان خدا نمیتونن درست تربیت بدن، و بدون شک اگر یک جای وظیفه داشته باشن میتونن از لحاظ اقتصادی خانواده خود و شوهر خود دستش بگیره و همکاریش کنه.
پول و دارایی نمیتواند دو جوان را خوشبخت بسازد. خوشبختی در طرز تفکر همسان بین دو جوان وجود دارد. نیلوفر زبی به این عقیده است. او میگوید
از نظر طرز تفکر باید دو نفر همخوانی داشته باشند، یعنی طرز تفکرشان در رابطه با مسائل مهم زندگی با هم همخوانی داشته باشند.
دیگه ایست که باید تفاوت سنی بین زن و شوهر باید از 5 سال زیاد نباشد، و معیار آخری که مهمتر از این دو معیار می باشد و دوست داشتن یک با دوستی یکی دیگر هم میگیرن، این بسیار یک چیز واضح است که اکثرشان زندگی خوشبخت میداشته باشن. و دیگه موضوع پول داشتن است. موضوع پول داشتن هم اگر کسی معیار قرار بده برای انتخاب همسر آینده خود، معیار بدی نیست، اما این تضمین کرده نمیتونه یک زندگی خوشبخت برای یک زوج.
از طرف دیگر هستن جوانانی که در زندگی مشترک و انتخاب همسفر به تنها چیزی که بیشتر توجه دارند پول و دارایی است. فاطمه، یک تن از محصلین در یکی از پوهنتون‌های خصوصی، میگوید تنها معیارش برای انتخاب همسر یک زندگی مرفه است.
بچه خودم تحصیل کردم، لیسانسم، ولی معیار و انتخاب من برای همسر آیندهم یه شخص پول داره. خیلی خواستگار دارم کسایی هستن که تحصیل دارن ولی زندگی متوسط دارن، چون من نمیخوام. پول به نظر من خوشبختی میاره. مثلا اگر پول نداشته باشی تو زندگیت نمیتونی خوشحال باشی، موفق باشی، پیشرفت کنی. مثلا یه نفر زندگی متوسط داره، آدم خوبی هسته، ولی اون خواست و انتخابایی که در زندگی داری نمیتونی به اونا دست پیدا کنی.
شخصیت، دینداری، تحصیلات و اخلاق از جمله معیارهایی است که میتواند در آینده دو جوان را خوشبخت بسازد. به باور نهیر پاینده، ازدواجی که به خاطر پول و دارایی باشد ازدواج ناموفق است.
مقبولی مهم نیست، پول مهم نیست، چون مقبولی و پول هر زمانی که بخواهی به دست میآید، اما دینداری، فامیل، اخلاق، شخصیت هیچ وقت به دست آوردنی نیست و در این زمان به دست نمیاد. فکر کنید یک نفر به خاطر پولش بگیریم، زمانی که پولش خلاص شد دیگه خیلی زندگی امرای از اون ممکن است، دیگه نمیتونیم امرای زندگی کنیم، چون هدف ما پولش بوده. و اگر یک نفر به خاطر مقبولیش میبینیم، یا ما مقبولی خود از دست داد، خیلی ما نمیتونیم او را امرایش آرسی کنیم. ما پیوند خود باید فسخ کنیم.
هلنا پاک نیت تفاوت سنی و خانواده را یکی از معیارهای مهم انتخاب همسر میداند. او میگوید در آینده میخواهد همسفر زندگیش خوب و مهربان و خانواده خوب داشته باشد.
دختر پسر هر دوی جوان باشد، دختر از 18 بالا باشد و بچه ها هم از 28 در میسنا باشد بهتر است. و دیگه ای که من شخصا خودم دوست داشتیم که در سن 20-21 در روسی کنم، و کسی را که میخواییم بگیرم یا شوهرم باید یک آدم باسواد، تحصیل کرده، از فامیل خوب، مهربان، نه تنها که خودش بلکه تمام فامیلش، فامیده، آگاه، روشن فکر، تحصیل کرده باشن. چون عروسی تنها که رابطه بین دو فرد نیست، بین دو فامیل، دو قوم.
بقیده حمید جنبش، دو معیار برای انتخاب شریک زندگی خیلی مهم است، که یکی آن شناخت قبل از ازدواج و دوم آن درک متقابل بین دو طرف است.
یک، شناخت کافی بین هر دو طرف باید وجود داشته باشد، یعنی نسل ما باید خداحافظی بکنه با ازدواج‌های سنتی و ازدواج‌های اجباری که ما شاهد هستیم بعد از یک سال الی دو سال اینا با مشکل مواجه میشن. و دوم، خیلی مهم است درک متقابل باشه، یعنی دو جوان که میخواین با هم تصمیم ازدواج بگیرن، در قدم اول باید شناخت خیلی کافی بین هر دو طرف باشه و در قدم دوم درک متقابل باید وجود داشته باشه.
همسط بودن دو جوان و دو خانواده یکی از معیارهایی است که باید هر جوان قبل از ازدواج مد نظر بگیرد و اگر این معیارها مد نظر گرفتن نشود، ازدواج موفق نخواهد بود. شاکر سنگی به این باور است. او میگوید:
به نظر یک جوان و به خصوص خودم، معیارهای ازدواج موفق میتونه که همسط بودن تحصیلی باشه، میتونم مشترکات دو طرف باشه بین دختر خانم و پسر و دو فامیل میتونه باشه، فامیلایشان هم سطح باشن، سطح اقتصادشان هم سطح باشه. اما یک سنت ناپسنده که رسوم عنانات سابق ما است که و از سابق خیلی کسا حتی حالی هم در دهات و قشلاق دختر پسر نمیبینه و پسر دختر نمیبینه، از این مسائل اینا باعث میشه که سبب ازدواج های ناموفق باشه و باعث گپ های خیلی کلان به سطح خشونت و حتی قتل و خونریزی و طلاق و اینا میشه.
الیاس امید متخصص جامعه شناسی به این عقیده است که هر جوان قبل از ازدواج بیشتر روی شخصیت و صداقت طرف مقابل دقت کند و او را خوبتر بشناسد.
خیلی مهم است که هر جوان پیش از این که فکر ازدواج بکنه و از این را به این فکر باشه که کی را بگیره، او باید به فکر معیارا و به فکر عناصر و به فکر شاخصهای شود که یک شخص می داشته باشه. هر جوان باید درباره شخصیت همسر خود فکر کنه و ببینه که چقدر با شخصیتش سازگاری میتونه داشته باشه. البته این را باید ناگفته نمان که هیچ کسی نمیتونه که با یک نفر 100% سازگاری داشته باشه، اما 80%, 70%, 85% میتونه که زندگی را تضمین کنه و یک زندگی خوش را بر اطفال از دو جوان تضمین کنه.
الیاس امید همچنان افزود: خانواده ها باید خواست فرزندانشان را در نظر بگیرند و نظر خود را در انتخاب همسفر زندگی بالای جوانان تحمیل نکنند و بگذارند تا جوانان خودشان تصمیم بگیرند.
باید فامیل او دختر خانم به خاطر که آقا در خارج است یا پول داره، از نقطه نظر اقتصادی وضعیت این فامیل تغییر میکنه، باید دختر خود را هیچ وقت و هیچ زمانی تحت فشار قرار نده. بگذارند که خود دختر تصمیم بگیره. بسیار مهم است که هر دو شخص پیش از اینکه ازدواج کنند با هم تفاهم کنند، ببینند که چقدر شخصیتشان سازگار است و بعد از اونا با هم ازدواج کنند. از دید اجتماعی تحصیل است که باید برش تاکید بسیار صورت بگیره، چرا که هر جوانی که امروز تحصیل داشته باشه او میتونه که زیادتر در زندگی خود مؤثر و مؤمن واقع شود.
دوستان نهایت عزیز، برنامه این هفته هوای تازه را من رویا مدمی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شاد و شکر میارم، گلهای تر میارم،
لکل بادام میارم، شربت و جام میارم، بر تو ای نگارم.
عیدت مبارک جانا، عیدت مبارک،
خوشی و شادی روز عیدت مبارک.
عیدت مبارک جانا، عیدت مبارک،
خوشی و شادی روز
سودا کردم، دیدار تو را ز دل تمنا کردم. دیدم از ترک رنج سودا کردم، دیدار تو را ز دل تمنا کردم. هر دم با خیال و یاد ابروی تو یار، بر سوی هلال نو نگاه کردم، بر سوی هلال نو نگاه کردم. ماه نو دارد با همراه مژده و پیغامی، آمده ایامید، آمده ایامید.
نغمه پر شور مستی، سرد هم بادامید، آمده ایامید، آمده
شاد و شکر میارم، گلهای تر میارم.